سلام، من امیرحسین فرزانه هستم و خیلی خوشحالم که قرار با یه اپیزود دیگه همراه شما باشیم. این اپیزود قراره که حالش هم خوب باشه، چون داریم در مورد یه ویژگی و یه صفت صحبت میکنیم که اصولا باعث میشه حال آدم ها خوب بشه و این ویژگی اثر بخشی رو بیشتر میکنه، استراب رو کم میکنه و کلا یه مهارت به حساب میاد و در این حال که یه مهارته به هر کسی هم نمیاد. کلا با توجه به اینکه قراره که حال آدم ها رو خوب بکنه، از یه دوستم دعوت کردم که هر وقت میبینیمش حتما حالمون خوب میشه، یعنی از سه دلت میتونیم خوشحال باشیم و به خاطر همین موضوع امروز در خدمت ابوطالب حسینی هستیم که با افتخار همراهشیم و خیلی خوشحالم که میدونم قراره یه تایمی رو با هم بگذارنیم که حال من و بقیه قراره خیلی بهتر بشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، باعث افتخارم در کنار شما و توی پادکست امیفر حضور دارم. امیدوارم که این هوا و این ویو رو حیف نکنم واقعا با حضورم و اونجوری که گفتیم حالش خوب بشه، که حتی در مورد همینم خیلی صحبت دارم. اگه برای شروع نمیدونم
بریم اصلا چیه ماجرا.
خیلی هم مثلا مقصد توی کار طنز میگن که یه برنامه‌ای دارم فرضا یک دقیقه تا یک ساعت دو ساعت هر چقدر، یعنی که امیدوارم تونسته باشم حالتون رو خوب کنم. این خیلی به نظرم ادعای بزرگه تو بتونی مثلا حال یه عده رو خوب کنی. حالا مقصد کار کمدی، من به یه جایی به این نتیجه رسیدم که تو نهایت بتونی یه عده رو بخندونی. خب حالا اینکه حالش خوب بشه یا نه دیگه بسته به خودشونه. میدونی انقدر چیز پشت اون حال خوبه هست که شاید اون خندوندنه اون لایه اول است. یعنی آقا من الان خندیدم، صرف اینکه یکی میخنده نمیشه که حالش خوب شده و تو همچین چیز بزرگی رو بخوای مدعی بشی.
حالا من خواهم یه ادعای بیشتر بکنم که یه جورایی اینو تایید میکنه، اونم اینه که خندوندن ترکیبی از اتفاقای بسیار مهم و توی حال و هوای آدم رقم میزنه. میدونید چی میگن؟ که تو وقتی از ته دلت میخندی یه کوکتلی از هورمونا برات درست میشه که حالت عادی اینو باید توی جاهای مختلف پیدا کنی. میدونی اون حالت چیه؟ میگن اگه تو خیلی خوب بخندی اتفاقی برات رقم میخوره از ته دل که باید ترکیبی از این باشه: ورزش خیلی خوب، مدیتیشن و سکس. باورت میشه؟
ترکیب اینا میشه خنده.
ترکیب این میدونی چرا؟
اصلا امروز سعی میکنیم که حالتون رو خوب کنیم.
برای این که وقتی تو خیلی خوب ورزش میکنی اندورفین تو بدنت ترشح میشه، این چیزیه که با خنده هم اتفاق میفته. وقتی مدیتیشن میکنی کورتیزول بدنت کاهش پیدا میکنه و باعث آرامشت میشه. دقیقا بعد از خنده این اتفاق برات میفته و تو اون یکی موردی که گفتم دوپامین تو بدن ترشح میشه و ترکیب اینا رو با خنده داشته باشی خیلی احساس میکنم پروداکتیو تر و اثر بخشتره، راحت تر بهش میرسی. چون اون ستا رو بخوای همینجوری بهش برسی خیلی کار آسونی هم نیست.
اصلا بخیرتره،
یعنی با خنده میتونی همه اینا رو به دست بیاری. خیلی مهم شد ماجرا.
خیلی تبلیغات ماهواره که میگی مثلا اینو بخری اینم روش میدم، واقعا با خنده یه پکیج ستاییه و به نظرم ایده‌آله.
بعد اصلا یه موضوع دیگه هم که در مورد خنده هست، اونم تایید میکنه اثر بخشی خنده رو. حتی بحث تبلیغات که داشتی میگفتی، چون ما به حال و هوای بیزنسی هم داریم توجه میکنیم، همیشه تبلیغاتی که میتونه آدم ها رو بخندونه اثر بخشیش بیشتر بوده.
کلا هر جایی که شما بتونی بخندونی اثر بخشی زیاده.
اصلا یه طرف هم برای پسر هاست.
معلمی که با شاگردش میگه و میخنده، به نظرم اون درس رو حتی ریاضی باشه راحت تر میتونه منتقل کنه، صرف این که در کنار شوخی داره. یا اون مدیری که با کارمنداش، حالا مثل آفیس نه که مدیره بدترین شوخی ها رو میکرد و همه رو دفع میکرد، ولی کلا جاذبه داره دیگه. شما بتونی یکی رو بخندونی قطعا جذب خودت بکنیش.
من الان دارم فکر میکنم احتمالا بقیه هم تاییدش بکنن. اون معلمایی که تو دوران تحصیل ما سر کلاسشون بهمون خوش گذشت و خندیدیم، درسشون هم بهتر یاد گرفت. و در ادامه من اصلا گذاشته شدم در مورد این موضوع هم صحبت بکنیم که خندیدن، یعنی این که شما بتونی آدمی باشه که مهارت شوخ طبعی داشته باشه. چون الان موضوع صحبت ما این مهارت شوخ طبعیه دیگه. کسی که این کار رو بتونه انجام بده حتما میتونه خلاقیت هم تو محیط کارش توسعه بده. حالا که این همه دستاورد میتونه داشته باشه که گفتیم، چطوری بریم خودمون رو تو این فضا قرار بدیم؟
توی فضای خندوندن.
میدونی چون به هر حال قراره که مهارت باشه. من یه چیزی هم میگم، من قبل از که با هم سوال بکنیم، چون اصلا خودم آدم کسی نیستم که بتونم ادعا کنم که شوخ طبعی دارم، احتمالاً خیلی آدم دوست نداشتنی هستم تو این رابطه، ولی دیدم که این یه ژنه. احتمالا اون ژن رو ندارم.
ببین شما که بسیار دوست داشتنی هستی و میگم باعث افتخارم واقعا با شما دارم گپ میزنم. ولی شما اصلا یه حالت عادی رو نگاه کن که دو نفر ایستادن میخواد بین اینا مثلا دوست اصلا انتخاب کنی. یکیشون یه لبخند به لب داره، یکیشون نه عبوسه. کدوم رو انتخاب می‌کنی؟
حتما
اونی که لبخند داره، یا تو جمع اونی که مثلا بیشتر میگه و میخنده رو تا جایی که از اون مرز رد نشه و به سمت لودگی بره بیشتر ترجیح میده. خب با اون آدم خوش میگذره، اصلا اون آدم هم نه، تو در نهایت به خودت خوش میگذره دیگه. اون آدم رو انتخاب میکنی برای دوستی، رفاقت، یا حالا جلوتر برای کار حتی. یعنی شما یه جلسه کاری فکر میری که یه نفر خیلی جدی و رسمی و اینه، با یه نفر که نه شوخ‌طبعه، شوخی میکنه، انگار که حالا میگین خلاقیت، تو خلاقیت هم قطعا تاثیر گذاره.
بیا دو سه تا چیزو از الان ترکیبش رو روشن کنی.
من قبلش اینو بگم که ببین تو خلاقه، ببین شوخی که شما رو بخندونه، شوخی درسته اونیه که شما قبل از اینکه بخوای بخندی ببین فکر کن که این چقدر مثلا باهوشه که از این زاویه این موضوع رو دیده، این موضوع که برای همه هست از اون زاویه دیده. خب اون قطعا خلاقه که تونسته اون شوخی رو بکنه.
خب پس من اینو یکم بیشتر بستش بدم تو فضای کسب و کار. ماجرا از این قراره که میگن کسی که شوخ طبعی داره لازمه که خیلی سریع واکنششون بده به مسائل. این تو محیط کار مهارت حل مسئله رو تو زیاد میکنه. یعنی تو تونسته باشی شوخ طبعی رو تو خودت پرورش بدی، حتما در مواقعی که لازمه که یه مسئله رو حل بکنی راحت هم تونی کار.
دقیقاً.
دومین موضوعی که هستش اینه که برای اینکه بتونی خلاق باشی، یعنی کسی که شوخ‌طبع به مسائل از زاویه متفاوتی نگاه میکنه و کسی که مغزش رو پرورش داده برای این، حتما آدم خلاق‌تریه. موضوع برای اینکه کسی که شوخ‌طبع انقدر محیط رو جذاب‌تر میکنه، حال آدما بهتره و انقدر استرس کمتره که باز تو این
مثلا راندمان بقیه
راندمان هم میره بالا. یعنی اینجوری میتونیم بهش نگاه کنیم. حالا دو تا موضوع اینجا مطرح شد، بریم اینا رو یکم در موردش صحبت کنیم. یکی این که این فاصله بین شوخ طبعی و لودگی چیه؟ یعنی بعضیا دوست دارن شوخ طبع باشن ولی اصلا آدمای دوست داشتنی که نیستن، هیچ بی ادب هم هستن، بدتر هم هست. یعنی شاید مثلا داستان ها و مثالایی هم داشته باشیم واسه این ماجرا. یعنی من دوست دارم اینو تو تجربه شخصی که داشتی و زندگی کردی ازش یاد بگیرم. موضوع بعد این که وقتی که ما در مورد مهارت صحبت میکنیم، مثلا مثل یادگیری هر چیزی، اصلا بگی یه ورزش، فوتبال، نجاری، اینا هم اگه مهارت باشه، یعنی اگر اینجوری بهش رو کنیم که میتونیم یکم توش بهتر بشیم، قابل یادگیری باشه، بریم اینا رو یکم در موردش ازت بشنویم. من خیلی مشتاقم.
ببین مورد اول که خب تا حدودی میتونم بگم حتی سلیقه‌ای، یعنی یه نفر یه شوخی از نظرش اوکیه، شوخی با مزه ای باحالیه، ولی مثلا از نظر یه نفر دیگه اینه که این لودگی و مرزه رو رد کرده. من خودم اینجوری هم که شوخیایی که چند لایه است، یعنی آقا تو وقتی شوخی رو میشنوی یه بار آره بهش میخندی، قطعا شوخی در ولی آقا بخندی، تو نمیتونی شوخی کنی بگی درست نخندون ولی فلان، این شرط لازمه که باید بخندونه قطعا. بعد در وهله دومی که یه زاویه دیدی باشه که برای مخاطب جذاب باشه، یعنی تو میتونی از اون زاویه به اون موضوع نگاه کنی هرچند اون موضوع ساده باشه. یه جایی که دیگه میای تو سطح سطح، یعنی لایه اول خیلی حالا موردی بخوام بگم راجع به شوخی جنسی که حالا اصلا میگن آقا شوخی جنسی چرا، من میگم شوخی جنسی چرا نه، ما راجع به مسائل جنسی، مذهبی و سیاسی خیلی جذابه که شوخی کنه کمدی، ما مسائل سیاسی و مذهبی شو که عملا نداریم.
خب
یعنی به واسطه حضور در ایران عزیز این دوتا رو نداریم. شوخی جنسی رو هم شاید 80% نداریم. خب ما 20% میتونیم با این شوخی کنیم که اونم باید توی لفافه‌ای باشه، روی مرزی باشه که جذاب باشه. حالا اون شوخی جنسیه فرضاً میتونه اولین چیزی باشه که به ذهن یه نفر میرسه. خب اوکی شاید یه خنده هم بگیره، ولی چیزی نیست که تو همیشه مثلا بهش بکنی بگی آ اون چی گفت اونجا، چه شوخی باحالی کرد. صرفاً یه شوخی مثل میگم موردی بخوام مثال بزنم، مثل 85 یا شوخی های این مدلی که اوکی خب شاید اون لحظه حالا شاید تازه یه خنده بگیره ولی چیزی پشتش نیست. این برای من میشه لودگی، وقتی که چیزی پشت یه شوخی نباشه، یه حرف باحالی نخوای بزنی، اون میشه چیزی که به نظر من لودگیه. باز میگم شاید سلیقه یکی با این شوخی حال کنه.
دارم میرم به این فکر میکنم که تا جایی که کسی رو بهش آسیب نرسونی چیزی نمیتونه اسمش لودگی باشه، حد سمینه ها. یعنی اگر که آدم چیزی رو زیر سوال نبره که
اون بحث اخلاق طنز میشه، یعنی یه موضوعی به اسم اخلاق طنز میگه شما مثلا با معلولین نمیتونی شوخی کنی، با مثلا مسئله نژادپرستی اینا نمیتونی شوخی کنی. میگه این مثالی که زدم کاملا سلیقه‌ایه، ولی اینا چیزیه که اصلا چون نباید واردش بشی. یا فرضاً دارم میگم شوخی قومیتی، من خودم اصالتاً کاشانی هستم، با کاشان میتونم کاملا شوخی کنم همه جوره چون خودم اونجا، ولی نمیتونم بیام با یه شهر دیگه‌ای شوخی کنم. یعنی یه ذره میره وارد اون بحث اخلاق طنزه میشه، یا تو وقتی که با کسی شوخی می‌کنی باید خودت یه ارتباطی بهش داشته باشی که ناراحت کننده نشی. میدونی مثلا دارم میگم، من اگه یه آدمی باشم که کلا غرق در خوشی و پول و ثروت و اینا هم، نمیتونم با فقر هیچ وقت شوخی کنم، چون نه درکی ازش دارم و نه اون جامعه منو میپذیره که آقا تو درکی نداشتی، این شوخیه اصلا یه جایی زننده میشه. حتی حالا اینکه میگه این مرز رو رد کنی، این مدلیه، یعنی شاید اون شوخیه اصلا تو این ساعت باشه و بخندونه ولی اون حرف پشتش نباشه. شاید اصلا به این واسطه که تو وقتی که برای میگم مثال میزنم، من کاشانیم میخوام با یه شهری شوخی کنم، اونجا نبودم، یه سری از مسائلی که اونجا اتفاق میفته رو نمیدونم، این شاید اصلا شوخی منو ضعیف بکنه. مگر اینکه آره تو کلی تحقیق کنی پشتش و اینا، ولی بازم میگم تو مسئله اخلاق طنز این مورد رد میشه. یا تو وقتی که خودت مثلا مسلمونی نمیتونی با یه دین دیگه ای شوخی بکنی.
خب این خیلی انعطاف و کم خلاقیت و کم نمیکنه
کلا که چرا دیگه؟ نه یه بحث اخلاقی شه دیگه، یعنی ما الان کمدیانی داریم که خودش معلوله با معلولیت شوخیه بسیار با مزه میکنه و از اون جامعه میپذیره که این خودش داره با این قضیه شوخی میکنه، ولی من فرضاً بیام با یه معلول شوخی کنم شاید یه مقدار اینجوری باشه که نه کارش انجام نمیشد. در کل که نظر شخصی خودم اینه که با هر چیزی میشه شوخی کرد. یعنی این خیلی جالبش میکنه، جذابش میکنه که آقا با هر چیزی بتونی شوخی کنی، یعنی خط قرمز به قول شما این انعطاف رو فقط کم میکنه.
من دارم فکر میکنم اگر که چیزی رو زیر سوال نبریم که طرف روبروت نتونه تغییرش بده، مثلا محض معلولیت، یا مثلا آدم ها شاید یه چیزی رو داشته باشن که توامندی بهبودش رو نداشته باشن، همش فکر میکنم شاید این تنها چیزی باشه که اخلاقیه که بهش نپردازی. در این حال اگر طرف روبرو جنبه داشته باشه، اذیتش نکنه، شاید بپذیره ازت، کلی هم بهش خوش بگذره. نه
این هم میشه دیگه، اون دیگه بحث جنبه طرف.
ولی چقدر کار شما تو ایران سخته، یعنی قرار باشه در مورد مسائل سیاسی صحبت نکنی، مذهبی صحبت نکنی، شوخی. بعد آخه عرف اینه که خیلی، حالا بخوای نخوایم حقیقته که آدم وقتی میخوام شوخی کنم با هم دیگه حتما مسائل جنسی میپردازم.
آخه اصلا بحثای جنسی چیز جذابیه، تعارف که نداریم، تو صحبت معمول چیز جذابیه، شوخی باهاش هم قطعا جذابترش میکنه. اینکه ما بیایم همچین مثلا چیزی رو همچین بالی و قیچی کنیم برای یک کمدین، به نظرم یه مقدار ناامید کننده است حتی.
خب.
ولی خب میگم این که تو، من یه مشکلی که با بعضی از کمدین های ایرانی خارج از کشور دارم اینه که تو دستت کاملا بازه، یعنی تو میتونی راجع به هر موضوعی صحبت کنی، بعد میای مثلا سطحی ترین شوخی جنسی رو میکنی. من با شوخی جنسیش مشکل ندارم اصلا، میگم اصلا جالب جذابه، خودم هم این کارو میکنم، ولی اینکه تو این همه دستت باز باشه به نظرم اصلا حیف میکنی اون شوخی ها رو. یعنی شما فرض کن یه طیف وسیع از موضوعات داری، میتونی رو همش دست بذاری و به هر شکلی که میخوای باهاش شوخی کنی، کسی نیست که تو رو سانسور کنه، کسی نیست که تو رو محدود کنه و تو بیای اون کاری رو بکنی که اصلا نیازی به این چیزا، نیازی به آزادیه نبوده.
من یه خاطره دارم که یه کار هنرمندانه کردی. من یه جایی که با هم حضور داشتیم، مخاطبا همه نوجوان بودن، تو اون ایونتی که همه محصل بودن توی برج میلاد و خب رنج سنیشون همه محصل بودن و بعضیشون با مادر پدرشون نشسته بودن، یعنی این اون شرایط رو ایجاب میکردش که شاید خیلی هم نتونی وارد این فضا شی، هم اونا سنشون حساس بود هم همراه مادر پدرشون بودن. ولی دقیق یادم نیست، ولی برام خیلی جالب بود که یه چیزی که گفتی که تو همین حوزه بود و همشون خندیدن، هیچ کس هم ناراحت نشد. برای خودم اون روز خیلی جالب بود.
میگم نزدیک مرزه میشیم، اونجایی که دیگه اون حد فاصله خوب و بده، از باز میگم از نظر سانسور، یه جاهایی هم خودمون مثلا همین جایی که میگیم مثلا همچی جمعی که خانواده بوده بچه‌م بوده، خودمون هم باید رعایت کنیم.
ولی خیلی اندازه
بود، آره، باید هم اندازه رو بدونی هم بدونی کجا برگردی، کجا بگی که آقا اصلا منظور من این نبوده توی شوخی، و به قول شما هم اون نوجوانه کیف کنه که آقا این شوخیه رو متوجه شدم اوکی بود، هم خانواده حس نکنه که خط قرمزی رد شده در حضورش.
من خب اینا رو یاد بگیرم، مثلا واقعا برام جذابه که چطوری تو زندگی بشه اینا رو به کار برد، چون الان که داشتیم حرف زدیم دو تا مهارت، یعنی دو تا تکنیک داشتم یادم میومد. اونم اینه که بعضیا هستن که با خودشون شوخی میکنن، یعنی تهش همش میزنن به خود. یادمه تو اون جمعی هم که بودیم تو با همین شروع کردی و خیلی با نمک.
یکی از تکنیک های شوخیه دیگه که با خودت شوخی کنی.
خب این اینو میشه بازش کرد، چون یه چیزی یکی این تو ذهنم بودی که این خیلی مهارتی دیگه. تو این همه اتفاق در روز برات میفته، مسائل روزمره رو یه جور با نمکی بتونی بهش نگاه کنی. این دوتا احساس میکنم هر دوتاش کار میکنه. یه چیزیه که در روز داره اتفاق میفته، برای هممون اتفاق میفته، ولی تو یه جور دیگه داری نگاهش میکنی. دومیش هم اینه که تهش وقتی داری با خودت شوخی میکنی دیگه اول آخرش مسئولیتش هم با خودته.
آره، حالا یه چیز جالب تر بگم، این که من خب از خاندوانه که شروع کردیم با اسم خودم شوخی میکردم فرد.
خب.
و این اینجوری بود که میگفتن این کارو نکن. خب آقا من با اسم خودم که با اسم خودم شوخی نکنم دیگه با چی میتونم شروع کنم؟ میگم یه سری محدودیت های این مدلی. اون مورد دوم هم اینجوریه که خب شما وقتی که اصلا دست به قلم باشی، بخوای بنویسی، به چشم شوخی بخوای هر چیزی رو نگاه کنی که آقا من از این اتفاقی که برام افتاد، آقا تو صفحه مثلا نوبایی یه اتفاق معمولی افتاد که شاید برای هزاران نفر در طول روز بیفته، اینو اگه بخوام بنویسمش به عنوان یه شوخی یک خطی چجوری می‌نویسمش؟ یه جاهایی حتی تغییرات هم ایجاد می‌کنی، اونو بامزه‌تر می‌کنی. میگم اتفاق ممکنه یه تصادف برای هزار نفر بیفته در طول روز، ولی از زاویه‌ای که نگاه می‌کنی بهش، چون به چشم نگاه می‌کنی که آقا من از این می‌تونم یه موقعیت شوخی در بیارم، حتی اون موقع می‌تونی تو ذهنت مثلا یه سناریو هم براش بچینی که این اتفاقات اصلا قبلش افتاده بود، بعد رسیدیم به این تصادفه، حالا تصادفه رو بامزه‌تر می‌کنه. یعنی یه چیزی از قبلش بچینی و بعد برسی به اونجایی که شوخی رو می‌کنی.
خب اینا رو میشه یاد گرفت. یعنی مثلا اینا شما دوره‌هایی برای مثلا طنز نویسی هم وجود داره، چون آدم اینا رو تمرین بکنه حتما
میتونه. قطعا با تمرین آره، یعنی فرمول‌هایی هست برای شوخی نویسی، ولی نظر خودم اینه که بعضی‌ها به قدری طبق این فرمولا پیش میرن که هم قابل پیش‌بینی میشه و هم نمک کار رو میگیره انگار. یعنی تو یه جاهایی حتی باید از اون قالبه که فرموله که آقا شوخی یعنی این و این، تو از اون قالبه هم بزنی بیرون. یعنی اونجایی که مخاطب تو جذب میشه، میگه اوکی مثلا تا اینجاشو اصلا خودم میدونستم، این یکی رو برای این آثر رو برام رو کرد، اون براش جذاب تره.
من الان واقعا دوست دارم اصلا بیا با چند تا داستان شروع بکنیم، چون به عنوان کسی که مهارتش اینه و تخصص داره حتما داستانای باحالی واسه اتفاق افتاده. مثلا میشه یکی دو تاشو باهاش همراه شد که یکم تو فضا قرار بگیریم.
ببین همین تصادفی که مثال زدم، مثلا یه تصادفی من کردم تو اتوبان کرج، اینم بگم ببین چارلی چاپلین میگه که کلا زندگی از نزدیک تراژدیه و از دور کمدی. شما حتی میخوری زمین، اون لحظه کم پیش میاد کسی بخنده قهقه بزنه، ولی هفته بعد همونو برای دو نفر تعریف میکنه، با خنده تعریف میکنه، دو نفر دیگه هم بهش میخندن. توی شرایط بعدی مثلا آخر شب یه تصادفی کردیم، ماشینمون هم نسبتا نو بود اون موقع و خیلی اذیت کننده بود. یعنی تو اون لحظه اتفاق خیلی بدی بود، من میتونستم 20 دقیقه دیگهش خونم باشم بکنم بخوابم راحت، ولی الان باید کنار اتوبان میزدم کنار، حالا جرثقیل بیاد فلان کن. این بنده خدا یه ذرم مثل این که چیزی مصرف کرده بود، اصلا پیاده شد اول که منو شناخت و اوو طالب توی فکر کنم اولین دیالوگ با کسی زده مثلا نصف ماشین رفته و واقعا اون لحظه اصلا تو نمیتونی به قضیه بخندی، ولی تو ذهنت اینه که این قطعا دو هفته دیگه واسه این ماشین درست بشه این دیگه واسه من خنده‌دار میشه. پیادهشو گفت که آره من با خانومم یه مشکلی داشتیم، امشب رفتم دنبالش آشتی کنم، اونو داریم برمیگردیم، یه لبی هم تر کرده بودم. حالا لبی که تر کرده بود خیلی تر کرده بود، میگم هم نصف ماشین خودش رفت هم نصف ماشین ما. بعد یه حرفای خنده‌داری میزد واقعا، میگم تو اون لحظه شاید بهش فکر کنی مثلا اینجوری بود که انگار که مثلا میخواد صمیمی‌تر بشه، حالا ما زدیم بغل تا افسر بیاد و اینا، گفتش که هنوز هستا بیارم تو هم بخوری. گفتم آقا من چه الان منتظر افسریم، چرا من باید اصلا همچی پیشنهادتو بدی به من؟ ولی میگم اون لحظه واقعا ناراحت کننده است، ولی اینکه بهش فکر میکنی که اصلا چی تو ذهن آدم میگذره که همچی حرفی میزنه اون موقع و تعریف کردنش واسه بقیه بعدا خوشایند خواهد بود، ولی اون لحظه نه، اون لحظه ناراحت کننده است. یا مثلا یه اتفاقی پیروز افتاده که دو نفر تو صف نونوایی بربری دعوا کردن یکی گوشه یکی رو گاز گرفته کنده. میدونی اون لحظه اونجا باشی اصلا اینجوری که چرا؟ و قطعا اون دو نفر تو اوج عصبانیت و خشم این کارو کردن، ولی الان واقعا خنده اصلا فکر بهش که سر اینکه کی نونو برداره.
نباید این کار رو کردن تحت این شرایطی.
یکی
گوشش رو از دست داده سر بربری، ولی
مثلا چه مثلا اون باید تصور کنی که مثلا سر نونه چه دعوای لفظی قرارم یهو که نرفته گوشه اونو بکره، بعد تو چه پوزیشنی قرار گرفتن که این تونسته گوشه اونو مثلا چقدر نزدیک شدن به هم که خیلی عجیبه واقعا.
خیلی
اون لحظه دعوا یعنی بدترین اتفاقی که برای اون طرف میتونه بیفته، ولی خب از بیرون که بهش نگاه میکنیم این چقدر خنده داره.
خب بیرون که الان میگی نگاه میکنی مسائل فوتبالی رو مثلا من دیدم اینقدر جذابش میپردازین، این اصلا چطوری میاد به ذهنتون؟ چون فوتبال رو هممون میبینیم دیگه، یه خبر فوتبالی میاد همه میبینیم، بعد شما همونه تو 360 یه محتوایی تولید میکنی آدم کیف میکنه وقتی میبینه.
کلا که کلا هر چیزی حاشیهش معمولا به متنش میچربه، یعنی جذابتر از مراسم اسکار بگیر تا فوتبال خودمون که الان فوتبال خودمون حاشیهش به مراتب جذاب‌تره.
کمدیه.
کمدیه. یعنی یه اتفاقی میفته میگی که من اینو چیکارش کنم کمدی بشه، این خودش کمدیه.
رازه دستم بشه.
مثلا لیدر یه طرف، لیدر یه تیم میره طرف که تازه اومده سرمربی شده رو مثلا تو رخکم میزنه. اصلا این میدونی بعد انقدر خودش اغراق‌آمیزه تو میگی من اینو چقدر دیگه بهش اغراق اضافه کنم که بخواد خنده‌داش خودش تهی شه دیگه. باره میگم حاشیه میچرب فوتبال ما هم که همه جوره حاشیه داره.
از اینجا شانس آوردی، یعنی شما اگر این مسائل مثلا مذهبی و سیاسی بپردازین ولی فوتبالمون خیلی راحت میتونی بقشن بشه. یعنی خیلی هم زحمتی نداره.
سوژم ما از زمانی که تو ویدیو چک نویسنده بودم اینجوری بود که هیچ وقت لنگ خبر یا چیز نمیموندیم. حالا شده بود مثلا یه هفته لیگ تعطیل بشه خبری نباشه، ولی به محض اینکه برگزار میشد، یعنی وقتای فرضاً ما دوشنبه بعد ضبط میکردیم تا جمعه سوژه نداشتیم، ولی شنبه مثلا دربی بود و گفتیم خیالمون راحت دیگه این دربی قطعا به ما سوژه خواهد داد.
گرفتم چی شد. الان هی میخوام خودم رو تو موقعیت‌های مختلف تجسم بکنم، احساس بکنم بقیه دوستایی هم که مثل منن اونا هم باید اینو بلد شن. اونم اینه که مثلا من یه قرار باشه خودم برم جایی صحبت بکنم دعوت بشم، تقریبا برام خیلی مهمه که وقتی میرم جایی بر اساس آدمایی که اونجا نشستن صحبت بکنیم. یعنی اگه به من یه سوژه بدی بگی امروز قرار در مورد این صحبت بکنیم، من همیشه دوستانم برم ببینم توی اون موقعیت کیا اومدن، یه ارزیابی خودم بکنم بر اساس اون ارزیابی به یک موضوعی بپردازم. حالا کسی که مهارتش دقیقاً شوخ طبعیه، با همه که نمیشه یه جور شوخی کرد، چطوری ارزیابی اتفاق میفته توی مخاطب؟ یعنی ما چطوری بتونیم مخاطبمون رو بررسی بکنیم که ببینیم از چه دری ورود پیدا کنیم که اون تاثیر اون رو بذاره؟
بررسی یه کمک بزرگی که میکنه. فرضاً من یه شوخی دارم که عمومیه برای همه است، خب یعنی یه شوخیه که همه متوجهش میشن و اوکی. یه شوخی هست فقط کسایی که فرضاً فلان دانشگاه درس خوندن با اون ارتباط میگیرن و اون شوخیه رو دیگه نمیتونم توی جمع عمومی انجام بدم. ولی فرضاً وقتی که یه جای اجرا دارم مثل یه دانشگاهی، برم یه سرچ کنم راجع به مشکلاتشون، راجع به اتفاقاتی که اونجا افتاده، راجع به خبرهای روز دانشگاه، حالا به واسطه کانالایی که هست و فضای مجازی که هست به راحتی هم قابل دسترسی که آقا مثلا فلان استاد فلان اتفاق براش افتاده، فلان استاد فلان روز سخنرانی داشته، همه جلسه رو ترک کردن، این اتفاق تو این دانشگاه قرار بوده بیفته به واسطه حضور یه عده نیفتاده. با اونا که شوخی میکنی، حتی شوخی 30-40% 50% تو رو اندازه یه شوخی 100% عمومی باهاش ارتباط میگیرن، چون میدونن که این برای منه، این برای این جمع نوشته شده و الان داره اجرا میشه. توی بحث حالا اخصا استنداپ کمدی دارم میگم، یا توی جمعی که میری، فردا ما برای یه جای اجرا داشتیم که میگفتن آقا این گفتم که لیست اتفاقاتی که افتاده یا این جزئیاتی که میشونم داشته باشم و بده، خب بس دانشگاه نبود که راحت به دست بیاد، که مثلا گفتن آقا ایشون با ایشون مثلا همچین ارتباطی داره، ایشون با اون بخش مشکل داره، این بخش تازه تاسیس این مشکل داره، و اون شوخی‌ها رو که انجام میدادم دیدم خب شوخیایی که شاید تو حالت عادی شوخی میگم 40-50 درصدیه، ولی اونا خیلی اعتماد میگرفتن چون مختص اون جمعه. چون حس میکنن که تو هم اون جمعو میشناسی هم تو رو جزئی از خودشون میدونن.
دارم از میخوام یه چیزی ازش بیاد بگیرم که به دردم بخوره. احساس میکنم که چون با این مفهوم داریم میریم شده که شکی نیست که اثرگذاری تو قراره بیشتر بکنه حس شوخ دردی. اگر میخوای از این مزیت استفاده کنی، شاید لازم باشه تو هر جمعی که میخوای بری اطلاعات خوبی داشته باشی، یعنی مسلط باشی به هر چیزی که میخوای، یعنی تو هر جایی
مسلط نه به اون معنی که تو دیگه صفر تا صد اون قضیه اتفاق یا اون جمع رو میشناسی، ها صرفا میگم این که همزاد پنداری کنن، یعنی حس کنن که تو با اینا یه مقدار همراهی و بیشتر از بقیه میشناسیشون. یعنی صرفا یه آدم خارجی نیستی که الان به واسطه استنداپ کمدی اومده تو جمع ما داره برای ما شوخی میکنه، حس کنه که این ما رو میشناسه، برای ما وقت گذاشته و حالا آره بیشتر اعتماد میگیره، اون شوخی عمومی ها رو هم بیشتر باشه اعتماد میگیره.
این شبیه شخصی سازی میشه دیگه، یعنی شما هر کاری رو که شخصی سازی بکنی تو، چون این الان شغل شماست دیگه و توی هر شغلی وقتی که کارتو میدی شخصی سازی میکنی، دستاوردی هم که برات داره حتما بهتر میشه. برای اینکه بتونی چیزی رو شخصی سازی بکنی، مخاطب تو باید اول خوب بشناسی، یعنی چی براش مهمه، چی براش مهم نیست، چه فضایی داره زندگی میکنه، چه دغدغه هایی داره. اینا رو وقتی خوب میشناسی میتونی براش شخصی سازی هم بکنی. حالا یه مزیت منحصر به فرد و فوق العاده وجود داره توی این حس شوخ طبعی که هر کاری که میخوای بکنی رو تاثیرگذاریش رو بیشتر میکنه.
قطعا میگه حتی یه سخنرانی که میره صحبت میکنه اگه حس کنن که یه جاهایی حس شوخ طبعی رو داره، بامزه شاید اون لفظ درسته نباشه چون همه قرار نیست بامزه باشن اصلا، ولی یکی کافی اصلا شوخی رو متوجه بشه. میدونی بعضی اصلا شوخی رو متوجه هم نمیشن، اون میتونه بگه حس شوخ طبعی نداره، ولی همین که یه سری شوخی رو متوجه بشن از اینکه خودشون بتونن شوخی کنن، خب اینا ربطی به هم نداره. صرف کسی که حس شوخ طبعی داره کسی نیست که تو هر جمعی بخواد اون جمعو دست بگیره.
الان دارم با خودم فکر می‌کنم تو اینکه اینقدر ماهری تو این حوزه، حتما جاهایی بوده که تونستی با یه دونه خرج کردن این مهارت جو و تغییر بدی برات، مثلا حتی موقعی که شاید به این موضوع نشناسنه، چون دقیقا. یه حکم تو خلق نشده
شما که شما لطف داری به من
حتما همینطوریه،
نمیخوام حرفتو قطع کنم وارد نمیشم، ولی شوخی یه جاهای حتی واکنش دفاعی میشه. یعنی شما نگاه کنید یه وقته که توی بحران قرار میگیریم، مثل همین مثلا چند روز اخیر که اخبار جنگ و اینا میومد، همه داشتن باهاش شوخی میکردن از توییتر، اینستاگرام، انگار که واکنش دفاعی، یا یه سیلی یا زلزله ای که میاد یه بخشی از واکنش شوخیه، چون اصلا واقعا تو اون شوخی نپیچیش نمیشه آقا این حجم از خبر بد و این حجم از استرس رو مثلا بخوای تو به بقیه تزریق کنی، اصلا نه لزومی داره نه نیازه که این کارو بکنی. ولی با شوخی که همراه میشه به نظرم تا حدودی واکنش دفاعیه. واقعا
الان دارم فکر میکنم مثلا خب الان میشناسنت همه، وقتی میبیننت این توقع رو دارن، ولی اگه مثلا من تو رو 5 سال پیش میدیدم شاید توقع نداشتم که یه چیزی بگی که حالم دگرگون بشه و بخندم و اینه. یعنی الان که دارم نگاه میکنم شاید تو نگاه اول اگه این پرسونال برندت نباشه، جز این که آقا از ابوطالب توقع داری وقتی داری باهاش صحبت میکنی این آدم شوخ،
یه اعتماد از سمت مخاطب میاد که آقا تو هرچی بگی من میخوام بخندم.
آره ولی قبلش مثلا اگه همینطوری اول میدیدم عکس تو من نشون دادم نمیدونم چی فکر، حداقل فکر نمیکردم که قراره خیلی از دستت بخندم. بعد توی این موقعیت متناقض قرار نگرفتی تا حالا؟
خیلی زیاد. به این من آخه اصلا همین که میگی اگه عکس تو میدیدم فلان توقع داشتم، من خانواده خودمون که نه تنها عکس رو دیدن مگه باهاشون زندگی کردن،
خب
فامیل و آشناها، اونا هم توقع نداشتن. یعنی وقتی که خاندوان شرکت کردم یه ویدیو اولین بار پخش شد اینجوری بود که تو اینجا چیکار، تو اونجا چیکار میکنی، میدونی؟ و تو زندگی عادی هم همینه. حالا بعد خاندوانه به واسطه این به قول شما شناختی که دارن یه توقعی هست و تا حدودی هم میشه بهش پاسخ داد، ولی شما فرض کن مثلا ما رو هر جایی میبینن یه روزی ممکنه اصلا بدترین روز زندگیت باشه و باز توقعی شوخی دارن، باز توقع اون کمدیه رو دارن، در صورتی که مثلا شما یه فوتبالیست رو میبینی سریع بشه چوب نمیدی بگی مثلا یه ضربه کات دار برای ما میزنی. برای کمدین تو اتوبوس ببینیش، توقع شوخی داری، تو مترو ببینی، تو صف نونوایی ببینی، اگه به گاز گرفتن گوش کسی منجر شه آدم راضیه این کار انجام بده. ولی خودم تو زندگی اصلا اونقدری، یعنی تو زندگی روزمره به جز حالا اون جمعی که خودم حس میکنم توش شوخی میکنم و اینا، آدم جدی هم، یعنی حالا حتی یه مقدار عبوس شاید باشه، حالا الان شاید با حاله نوریه که میخوره تو کل چیز دارم اخ میکنم، ولی آره این ببین تناقض نه، آخه فرزند دارم میگم وقتی یه موضوع خیلی جزایی میبینم به این فکر میکنم که خب این میشه یه شوخی خیلی باحالی ازش در بیاد، یه مثلا متن بامزه‌ای بشه، یه چیز باحالی بشه، و شاید اون لحظه اصلا خرجش نکنم، شاید از خصیصی باشه نمیدونم، میگم مثلا اصلا این موقعیت حیفه که کامل بهش پرداخته نشه بعد ارائه بشه، میدونی از این نظر اسم میکنم که. ولی آره این که میگی حالا نه چهرم شاید بخوره و نه حتی
برخوره، نگاه اول اصلا نمیخوره. آره. یعنی به من بگی
نمیدونم
اصلا اسم این دوستمون ابو طالب اینجوری نشسته،
اینم
عکسش ابو طالب، عمرن فکر نکنی قراره دستش بخندی، عمرن. خب ولی
داره من تو خندمانه که شرکت کردم، مربیمون پانتا بهرام که خیلی هم اینجا ازشون تشکر میکنم بابت زحماتی که کشیدن، اینجوری بود که مثلا تو همون نگاه اول گفتم خب یکی از 6 نفر بودیم، یک دو نفر قبول هست میشم، گفتم خب یکیش که این با این چهره و این مثلا سیز و اینا اصلا این آخرین نفره که میتونه بخندونه. و ببین باز میگم این تناقض رو نمیدونم تناقض درسته، کلمه درستی هست واسش یا نه، چون شایدم، چون ببین انقدر انرژی و چیز میذاره روی استیج یا جلوی دوربین که دیگه تو روزمره شاید اونقدر نتونی انرژی بذاری،
قابل درکه
میدونی، یعنی میگه من خودم رو جمع میکنم با هر حالی که دارم، رو استیج مثلا بهترین خودم باشم، جلوی دوربین بهترین خودم باشم، ولی دیگه فرزند دارم میگم تو اتوبوس بتونم اخم کنم فکر کنم یکم،
کاملا قابل درک. آره خیلی باحال شد. من همه اینا رو که جمع بندی میکنیم دوست دارم دوباره برسیم به اونجا، یه آدمی هستش که این موضوع رو انقدر تو زندگیش حرفه‌ای پیاده کرده که الان شده شغلش، بخشی از هویتشه، حالا اینو میخواد بقیه هم یاد بده که مثلا چطوری تو زندگی ازش بهره ببرن. مثلا یه نفر ورزشکار حرفه‌ایه، فکر کن اصلا یه بادی بیلدر حرفه‌ایه، بعد این انقدر ورزش کرده و انقدر رژیم گرفته که توی اوج خودش قرار داده این ماجرا رو. حالا ما الان قرار نیستش که بریم رو استیج فیگور بگیریم، ولی وقتی با یه همچین آدمی روبرو میشیم میتونه بده که ببین اگر که مثلا تو زندگی غذا رو اینجوری بخوری حتما رو زندگی تاثیر بهتری میذاره. حالا موقعیت عوض شده، یه نفر هستش که بی نهایت تو بحث شوخ طبعی تونسته موفق عمل بکنه، بعد دیده که چه تاثیر دقیقا خودتون بعد اینجا به این نتیجه رسیده که این شوخ طبعی مسلما اینجوری، اینقدر این مسلمه که من داشتم که یکم تحقیق می‌کردم قبل از که باهام صحبت کنم، دیدم که مثلا دانشگاه استنفورد خیلی جدی داره در مورد این مسئله تحقیقاتش رو پیش میبره، اینکه چطوری از شوخ طبعی استفاده بکنی برای اینکه مهارت‌های زندگی و کسب و کارتو ببری بالاتر، و این یه موضوع کاملا پذیرفته شده است و باید یاد بگیریش. این تاکیده که آقا باید یاد بگیریش، برای یادگیریش هم همه چیزهای مختلف و اول مزایاشو شمرده که باز تکرار میکنم میزان تاثیرگذاری رو بقیه، اصلا حال خودت که خوب میشه، تو آدم خلاق‌تری میشی و و و، یعنی انقدر زیاده که
حال جسمی، یعنی تک تک بررسی کن از عملکرد قلب بگیر تا چیزای دیگه واقعا تاثیر میذاره، حالا جدا از اون حال خوب روحی که بهت میده
کاملا، یعنی من منتال هلت کلی چیز یادم میاد که اونجا بهش اشاره کرده بود، ماجرا این بودش که هی به این اشاره میشد که این که قطعیه، قطعی داره این اتفاق میفته، حالا که میدونیم خوبه بیاین تکنیکاشو یاد بگیرین. خیلی هم جالبه، مثل هر مهارت دیگه‌ای باید تکرار بشه، روش آدم تسلط داشته باشه، یعنی مثل نمیمونه که حتی یکی از که میخواد به صورت حرفه این کارو انجام بده به عنوان استنداپ کمدین، اصلا شاید توی جمع خانوادگی خواسته باشه بقیه رو بخندونه، یه دو بار تونسته باشه این کارو کنه، بار سوم همون حرفا رو زده کسی بهش نخندیده، ولی بعدها انقدر بلد شده که کارشو چطوری انجام بده، این خنده رو از هر جمعی بلد شده بگیره.
این که میگم تو هر جمعی شما بتونی یه در بخندونی، هم برای خودت جذابه، هم برای اون عده که جذب تو شدن، یعنی از خانواده تا جمع رفقا تا من یه مثالی بخوام بزنم، من تو خدمت خب میام کلن که رفتارم خیلی جدیه و تو تا نشناسه
کسی نشناسه برداشتش همینه، آره. خیالت راحت باشه، یعنی اصلا کسی نمیره سمت شوخی.
حالا بعدیش الان اینه که ممکنه بره سمت اینکه مغروره، که واقعا اصلا اینجوری نیست، یعنی همونه همون آدم نچسبه است، فقط الان کمدیانه. اینجوری بود که اصلا حالا به واسطه یه چیزی هم که اونجا داشتیم، مثلا حضور غیاب دستمون بود و یه سری مسائل این مدلی، خب آدم اصطلاحش رو بخوام پیدا کنم همون نشسته بودیم. بعد یه مراسمی بود، من رفتم اونجا استنداپ کردم، استنداپی که کاملا بر پایه شوخی خودمون بود، یعنی چیزی که این که میگم یه اطلاعات کسب کردم دیگه، هم اطلاعات خودم داشتم راجع به پادگان خودمون. و بعد اون تغییره رو دیدم که چقدر همه مثلا دیگه آقا داداش چطوری و سلام و اینا، و این خیلی برام جذاب بود که آقا اینقدر این شوخی روشون تاثیر میذاره، چون من که عوض نشدم، یعنی باز همون جوریام، یعنی خیلی حتی بعضا رسمی رفتار میکنم، ولی چون اونو دیدن میگن آقا پس این اونو داره. پس اوکی میشه باهاش شفاعت کرد، میشه باهاش خوش بگذره.
یه نکته بگم به درد میخوره برای یه سری آدم، اینی که میخوام بگم ابزاره برای یه سری هشدار. موضوعی که میخوایم در موردش الان صحبت بکنی، چرا همیشه به دخترها میگن از پسری که میتونه بخندونه بترس؟ از کجا اومده؟
ببین حس میکنم که این که میگن به عشتو نگاه اول، شما اعتقاد داری؟
شاید برام پیش اومده
این یه مسئله از عشتو خنده اول، حس میکنم که کسی که حالا مشابهش هم هست، همون بترس بکنم بهترینشه، که آره دیگه میگم این که تو رو جذبت میکنه با خنده ترسناک میتونه باشه. آره
خب حالا که اینقدر کاربردیه، نمیشه بچه ها رو راهنمایی کنی؟
از چه نظر؟
پسر که کارشون بهتر را بیفته.
ببین با همینجور که میگی مهارت قابل یادگیریه تا حدودیش، و الان که اصلا فرصت نیست یادتون بدم، واقعا اصخایی میکنم
یه دوتا ترفند رو ایجا داشته باشی،
ولی واقعا به هر موضوعی با از در شوخی وارد شدن، باز میگم اون مرزه رو رد کنه که دیگه تو هر با هر چیزی شوخی کنی واقعا اذیت کننده میشه. یعنی آقا اصلا یکی یه بار از اصلا جاش نیست، اونجا هم شوخی کنی اذیت کننده میشه. ولی واقعا با هر چیزی میشوخ کرد، همون که اول صحبت ها گفتی این خط قرمز ها اینا رو میشه واقعا رد کرد، و خندون و خوش می و خندون خیلی جذابه ها، خیلی ترسناکه این که تو خودتو در معرض یه جاهای قضاوت قرار بدی، چون اگه کسی بهت نخنده دیگه خیلی بده، خیلی سخت میگذره فرزن به عنوان سلام کمدین اون باره باشه به کسی نخنده. و وقتی که میخندم خیلی جذابه، یعنی دختر و پسرش واقعا دیگه فرقی نمیکنه، سنه فرقی نمیکنه، اینکه تو تونستی بخندونی یه حس قدرتی بهت میده، چون من تونستم مثلا این جمع رو بخندونم، من تونستم با شوخی که دارم این جمع رو به خنده وادار کنم، جمعی که میگم شاید خیلی هاشون یه سری مشکلات دارن، یه سری انقدر فکرش درگیره، اصلا همین که تو تونستی همراهش کنی برات جالبه که این با من همراه شد، شوخی منو گرفت و الان داره میخنده. خندوندن به نظرم خیلی جذابه،
فوق‌العاده است. و یه درگیری که شما مثلا توی برنامه‌های رسمی ندارین، مردم تو دارین، معذرت می‌خوام، تو مردم تو زندگی روزمره‌شون ندارن. منظورم اینه که اون مسئله مثلا شوخی سیاسی یا شوخی مذهبی یا شوخی جنسی که شما اصلا سمتش نمی‌تونین برین، تا جایی که شورش در نیاد آدم‌ها می‌تونن توی زندگی عادیشون داشته باشن.
آره،
دستشون بازتره. نه آره.
خب دقیقا نکته ای که جمع رفقا داره همینه دیگه، یعنی تو خیلی از اون خط قرمزا رو دیگه نداری.
آره، و دیگه واسه همینه که آدم از ته دلش میخنده.
دقیقا اونجا دیگه واقعا بهترین شوخی اندورفین
و کورتیزول و
ترکیب اون ستا واقعا
دوپامین، آره اونجا اتفاق میفته. آره،
چون دست همه بازه و راحت ترن.
من اصلا وقتی یادم میاد بهترین خاطراتم که تو ذهنم هست با دوستام، یا داشتیم روده بر میشدیم از خنده، یا یه فضای احساسی بوده که توش این حالت میگم احساسی برگ برندش بوده، ولی اونایی که از ته قلب خندیدیم بی‌نظیر بوده. مثلا بعضی وقتا که خیلی دارم میخندم که اصلا چیزی نیستش که زیادم برات پیش بیاد، یه عکس میگیرم که یادم باشه یه جایی بوده که اتفاقی افتاده که انقدر خندیدم که تمام این حسای خوب با هم تجربه کردم و دوست دارم همیشه ثبت شه و یادم بمونه.
جذابه واقعا.
مرسی که تو از اون آدمایی هستی که باعث میشی که آدمای همچین
اتفاقی افتاده. امیدوارم اینجوری باشه. اگه باشه که واقعا باعث افتخاره و بسیار جذابه. کلا خندوندن
تو یه
جمع
زونی قرار میگیری که کسی که تو رو تو اونجا قرار داده خیلی کارش درسته. سخته. دم شماها گرم. ما حالا یه جایی که این محدودیت رو نداشته باشی باید بیشتر ببینیم.
حتما. حالا ببین اینجوری هم نیست که ببین اینا بعضی وقتا حتی باعث میشه تو خلاق‌تر بشی.
آها.
یعنی تو میگی آقا این مسیر بسته است، این مسیر بسته است، این مسیرم بسته است. اونجا اتفاق خلاقیت گل میکنه. ترجیح اینه که نباشه قطعا. ولی خب وقتی هستم میگم یه جایی باعث افزایش خلاقیت میشه که تو چجوری اینا رو دور بزنی.
آها من اینو خیلی دوست داشتم. ببین چرا؟ یعنی اینقدر برام جالب بودش چون همین دو سه روز گذشته من با یه سری مهمون خارجی جلسات کاری داشتم، بعد من در مورد یه مسائلی صحبت میکردم در مورد مشکل که اصلا اونا نمیفهمیدنش، واقعا نمیفهمیدنش، بعد ته احساسش هم نگاه میکردم که ما چقدر برای حل کردن این مشکلات خلاق شدیم، اصلا چقدر پوستمون کلوف شده، چقدر تو کار خودمون جلوتر رفتیم به خاطر تمام این محدودیت ها. الان که میبینم شما هم تو کار خودتون دقیقا همین ها رو داریم.
آره.
شما
رو دارن توامنتری کرده به واسطه این که از تلویزیون هم شروع کردیم. خب شما فکر مثلا اینجا بوده، حتی ما تا اینجا اومده خط قرمزا، اون باعث شد واقعا یه مقدار که خیلی مجبور بشیم که خلاق بشیم که اجرامون به محله پخش برسه. یعنی شاید عجیب باشه که مثلا یه سری اجراهای ما، مثلا اجرای من تو نیمه نهایی خندمانه اینجوری بود که اصلا کلش حذف قرار بود بشه به دلایل عجیبی، ولی خب با یه سری تغییرات باعث شد که آقا بگیم آقا نه اصلا این ذهنیت شما کلا اشتباهه و ما اینوری داریم بریم. و بعد خندمانه هم که خب مسیرمون حالا رفت طرفش یعنی مسیری کلا عوض شد، ما یه جوری داشتیم می‌رفتیم به واسطه خندمانه اومدیم سمت شوخی و کمدی و طنز و اینا. خیلی خوشحالم که تو این مسیرم و هر چقدرم سختی داشته باشه خروجیه و نتیجهش معمولا جذابه. یعنی ما وقتی که کسی از کارمون راضیه اینجوریه که کلی خندیدم، یعنی آقا کارتو به بهترین شکل انجام دادی و خیلی راحت نتیجه کارتو میبینی، هم وقتی که مستقیم با تماشاچی رو در روی که خب میبینی وقتی داره میخنده، کسی نمیتونه مثلا بگه بخنده ولی به کارتو بد بود. آه. یا اینکه نخنده حتی بگه کارت خوب بود، اگه خوب بوده تو با هم میخندیدی. میگم چه پشت دوربین از تلویزیون یا جای دیگه یا که مخاطب حضوری، این که اینقدر سریع متوجه میشی که چیزی که نوشتی، چیزی که اجرا کردی، چیزی که باید زحمت کشیدی جواب داده یا نه، خیلی باحاله.
چه باحال داشتم فهم کردم نشونه رضایتمندی کار شما اینه که آدم ها حسابی خندیده باشن. بعد
همون موقع متوجهش میشی.
آره آخه یه سری آدم هم هستن که نتیجه کارشون موقعی که بقیه رو گریهشون رو درارن.
آره.
من نمیدونم این آخه این تنها قصه اینجا هم هست، ولی من دوست دارم توی این حالت قرار بگیرم. واقعا خیلی باحاله. آقا حالا که شما اینقدر نتیجه کارتون به این میرسه، واقعا من دوست دارم که ما همیشه آخرهای صحبتمون که میرسیم دوست دارم از مهمونمون بپرسم که حالا اگه قرار باشه یه کادو به بقیه بدیم ما این کادوها رو میگیریم.
آخر برنامه.
نه خیر، ولی اینا میخوام ازتون بگم. نه 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 نه، تا شما هرچی تو دلت نگی که به آخرش نمیرسی، ولی معمولا این آخرش که میرسیم یه کادو میگیریم.
خب کادو میگیریم.
این کادوه یه چیزی از جنس یه مهارت و ترفند و خاطره و هر چی که میخواد باشه. ولی اینو وقتی به بقیه انتقالش میدی، بقیه وقتی اینو دریافت میکنن براشون کادوه. یه کادو نمیدی به ما؟
یه کادو
از هم خبر خوبم میگیریم، یعنی هم خبر خوب میگیریم از
خبر خوب که گرفتین تا حالا، خبر خوب که خیلی کم شده
ولی به گردی پیداش میکنی.
مثلا امروز خبر خوب، دیروز که تموم شده و خبرش پخش شده، دیروز خبر
مثلا الان همین هیچی نباشه این هوا الان خبر خوب نیست به نظر
من. که گفتم آخرین کاری که باید روی هوا کرد ضبط پادکست.
آره اصلا واقعا من خیلی وقتا از همه میپرسم، یعنی به هر کس که میرسم میگم یه خبر خوب بده، چون همیشه آدم وقت به هم میرسن غالبا یه قوری دارن که در مورد اون سوال بکنن. بعد احساس میکنم خودمون باید یکم فضا رو تغییر بدیم. حالا شما با مهارت شوخ طبعی تون این کارو انجام میدی، من الان اصلا آدم شوخ طبعی نیستم، اینو بهش رسیدم که از آدما دوست دارم یه خبر خوب بگیرم. بعد خیلی وقتا با این روبرو میشن که وقتی میگه یه خبر خوب بده میگه هیچ خبر خوبی نیست. بعد اصرار که میکنی میشینه فکر میکنه یهو یه عالمه چیز میگه ای راستی این خیلی خوبه، مثلا امروز اینجوری شد این خوب بود.
ببین خبر خوب بخوام بدم از مثلا دیروز و امروز در ادامه دیروز اینه که مثلا اون دو نفری که تو نونوای بربری دعواشون شد هر دوشون سالمه.
فکرش گوش ولی یه دونه گوش نباید داشته باشه قاعدتا.
به هر حال نیمه پر نیمه اینه که یک نفر رو نیم سالم یه نفر هم حالا گوشش از دست داده، یعنی ممکن بود که اون هم گوشه اینو بکنه یا اتفاقات بدتری بیفته. واقعا آستانه تحمل آدم ها اومده پایین، یعنی برای خودم بعضی وقتا پیش میاد مثلا پشت فرمون یه جاهای خیلی عصبانی میشم بعد 30 ثانیه ازش میگذره، واقعا 30 ثانیه میگم که اصلا چرا. ممکن بود واقعا پیاده شی گوشه اون رو بکنه یا اون گوشه داره بکنه، چرا میدونی؟ این باعث میشه که اصلا تو بعدیه یه مقدار آسان تماس ببری بالاتر بگی آقا من این اتفاق برای من پیش اومده، این عصبانیته. 30 ثانیه برش فهمیدم واقعا هیچی تهش نیست. و اگه بخوام یه کادو بدم اینه که پشت فرمون یه مقدار مثلا عصبانیتتون رو کنترل کنید اگه میشه. حالا اینکه چی جوری میشه رو واقعا نمیدونم، خودم هنوز درگیرم باهاش که بتونم تمرین کنم که نشم عصبانی نشم. خیلی
آدما میتونن یه مدت کوتاه به خودشون زمان بدن، یعنی سری روی اصطلاحاً رو اتوپایلوت نباشه، یه اتفاقی میفته یعنی نسبتش واکنش سری نگیرن
آدما. یعنی ممکنه من یه بوغی اینجا بزنم برای کسی بره رو مخش یه جای دیگه بزنه بیرون، و میگم اینا انقدر اینجوری مثل دومینو به هم ضربه میزنه تا گوشه نفر تو نونوای کنده میشه. یعنی خودش ببین
نون دلیل کنده شدن
نونه دلیل کنده شدنش
یه گوش نیست.
آقا اون اصلا یه روزی داشته که آقا دیگه این نونه آخرین تیر بر پیکره بیجان اون بنده خدا بوده که تو صف بوده.
ترفندمونو اینو باشه بذاریم کنار،
ترفنده رو نگفتم، مسیر جلوی موقعیت رو گفتم که ترفندش خودشون پیدا کنن.
پیدا کنن. من خواهم همیشه یه کوچولو آدم ها سعی کنن نسبت به یه کنشی واکنش سری نداشته باشن اگه بتونن.
و اینکه فرسونی اون رفیقته. ببین بعضی وقتا پیش میارم رانندگی رو مثال زدم، یه نفر یه همی پیچه جلوت تو به قدری عصبانی میشی که اصلا دیوانه میشی. بعد یه جاهایی رو میتونی به راحتی میتونی تصور کنی که تو اونی که پیچیدی جلوی یه نفر دیگه.
آره.
و این موقعیتی یعنی کاملا طبیعی پیش میاد. و حالا مثلا امروز تو مسیر برگشت خودم با یکی درگیر شدم،
خبرش بعد این پیش فرضا کار میکنه. ما رو پیش فرضامون تسلط داریم. خب مثال بسات میزنم، میبینی توی یه خیابونی یه ماشینی داره میره ترافیک درست کرده، یه خانومیه داره آروم میره، اصولا ما هم یه پیشفرض داریم این خانوما احتمالا دارن بد رانندگی میکنن، اینا همه دارن بوق میزنن، اینا تو هم داری بوق میزنی، میری یکم جلوتر میبینی این مامان بزرگ خودت هستن ترافیک، به هم گریم که چیه بوق میزنی این خانوم کیره دیگه چرا بوق میزنی. یعنی پیشورزی که تغییر پیدا میکنه مفهوم تمام اینا تغییر پیدا میکنه،
ساید اون طرف و دیگه خودت بوق میزنی، حالا همه کسی که بوق میزنن میشن مقصر، یا مثلا حق با اینه
و یه خانم مسن دیگه داره رانندگی میکنه بوق زدن نداره دیگه، تمامش میتونه تغییر پیدا کنه. یعنی اگه باور داشته باشیم این پیشفرضا در لحظه قابل تغییر دادنه و خروجیش هم کامل میتونه تغییر بکنه، یکم بهش باور داشته باشیم کم کم سعی میکنیم که نسبت به یه اتفاق واکنش سریع نداشته باشیم.
من با این تکنیک که الان شما گفتی حالا تو ذهنم بود یه مقدار واقعا اوکی تر شده بودم موقع رانندگی.
آره
یادم نبود الان دقیق اینجوری بگم مستاقی، ولی آره. شما خودت شوخی میکنی خیلی تو کاری که داری؟
آره معمولا من تو محیط آره، یعنی حداقل میتونم با همکارام اگه بشینیم گپ بزنیم ما کم نخندیدیم با هم دیگه، هیچ وقت مثلا محیط کاری که داشتم یادم نمیاد که خوش بوده باشه، اصلا نبوده.
جوک میتونی خوب تعریف کنی؟
اصلا، یعنی اصلا کد او کنه این کارو نکنم، چون اون خودش مهارت جداست. چون شما شاید
تعریف بسیار... جوک
آره، چون شما شاید بتونی در لحظه نسبت به یه اتفاق یه واکنش سریع داشته باشی، ولی جوکو که میخوای تعریف کنی اینو کامل میدونی از اول تا آخرش چی میخوای بگی و میتونی اصلا
قشنگ. چرا این چرا سخت داره؟ چون وقتی که اسمش میاد من میگم آقا من الان میخوام یه جوک برای شما بگم، تو از اولش منتظری به چیز خنده داره برسه و اگه اونو نداشته باشه تو وسط های جوک نمیای مثلا بخندی صحبت من قطع بشه. این انتظاری که داره باعث میشه جوک گفتن سخت‌تر. یعنی یکی از سخت‌ترین کارها اینه که بگی من میخوام یه جوک بگم حالا گوش بدید. یعنی یکی از کارهایی که استنداپ کمدی هم میکنه اینه که من همه اینا رو دارم بداهه میگم و هیچ کدوم جوک نیست. یعنی منتظر جایی نباشی که من اونو بهت بدم بخندی. هر جایی حس کردی خنده داره بخند، چون اینا یه سری چیزه که من دارم همین الان میگم. یعنی قطعا متن نوشته شده، قطعا چکش خورده اون متن، قطعا تا واو به واوش روش فکر شده و یه جاهایی جا به جا شده، عوض شده، ولی هیچ کس نمیاد بگه این جوکو گوش بدید، چون یه
پس این کارو خراب میکنه.
این کارو کاملا خراب میکنه. آره، ببین یکی از ویژگی هایی که مثلا کمدی هم باید داشته باشه اینه که مخاطبش حس کنه که اینا رو همین الان داره میگه برام. قطعا اون هم میدونه متن داری، تو هم میدونی متن داری، ولی این که تو بگی آقا این متن منه، این شوخیو گذاشتم اینجا، اون باعث میشه که یه گاردی وجود داشته باشه برای خنده.
من بعضی وقتا تو صحبتامون یه چیزی رو باهاش روبرو میشیم که معادلش رو توی پادکست یه جایی داشتیم، به خاطر همین همیشه یه ارجاع میدم بهش. ما یه قسمتی رو داشتیم، اونم این بودش که یه مدیریتی توی این معادله باید وجود داشته باشه، از اونجا که شما چیزی که انتظار داری با چیزی که تجربهش میکنی، اگر این انتظار بره بالا همیشه این تجربه به مشکل میخوره. همین که تو میگی من یه جوک میخوام تعریف کنم، انتظار خندیدن رو میبره بالا، حتما این چیزی که به دست میاد میبازه.
یا خیلی باید به اون جوک اعتماد داشته باشی، یا من این جوک رو اصلا آره انقدر اعتماد دارم بهش که اومدم این جوک رو بگم.
آره،
میتونی نخره،
چون شما انتظار رو یه جوری میبری بالا که تجربه باید خیلی عجیب غریب باشه تا این انتظار
رو بهش برسه یا بره بالا.
آره آره،
ولی همین خیلی جوک تعریف نمی کنی، ولی تو محیط تو لحظه
در لحظه حتی واسه کسی که این کار رو به صورت حرفه‌ای انجام میده که مهارتش روش مسلطه، هم انتظاره رو باید کنترل کنه.
آره،
نمیاد
بگه من اومدم جوک بگم، حواسش هست به
این، ولی آدم ها شما رو میدن انتظاره اینو دارن که قراره که بخندن.
ببین انتظارش دارن، یه جاهایی انتظاره بد جاهه، میدونی، یا نمیگم انتظار بی جا، چون به هر حال تو کمدیانی و خیلی دور از ذهن نیستی که آقا طرف ببیند بخواد یه شوخی باش بکنه، ولی یه وقتایی اصلا به جا نیست، چون همون مثالی که زدم مثلا شما یه نونوایی میبینی نمیگه بیا مثلا یه نون برام بپز، صرفا میدونی که آقا این نونوا این کارا رو بلده، ولی خب این خود انتظاره هم باحال دیگه. یعنی همین که صرف قیافت که شما میگی تپیو اینا قضاوتت نمیکنن، میدونن که حتی یه پشتوانه ای داری که به واسطه اون خندوندی اون یه ذره جالب ترش میکنه.
آقا من اکثر کسایی که به عنوان کمدین تو ذهنم میاد توی یه چیزی اگزاجره دارن. خب الان من ابو طالبو که دارم میبینم اصلا هیچ اگزاجره ای توی هیچیش نمیبینم، به خاطر همین برام جالب میشه این ماجرا. و یه مسئله دیگه اونم اینه که مثلا من میبینم میخوام تکنیکش رو یاد بگیرم توی زندگی و کار ازش استفاده بکنیم، اونم اینه که مثلا برنامه ویدیو چک رو میبینم داره همینطور محتوای خنددار تولید میکنه، بعد مثلا یا میبینم 360 هم داری همین کار، بعد توی همهشون رد پات هست، این منبع چطوری همیشه جوشان باقی میمونه؟ یعنی اینکه تو باید همش بلد باشی، که باید بلد باشی با این موضوع برخورد کنی. این بلد بودن رو دنبالش دارم.
یه نکته مهمی که وجود داره، خب من محتوا تولید میکنم، محتوای طنز، و تا یه جایی یه اندوخته‌ای دارم، یه پشتوانه‌ای دارم و محتوا تولید میکنم، 100 تا مخاطب دارم، من 100 تا مخاطبی دارم که برای اینا دارم محتوا تولید میکنم. تا وقتی که فقط خروجی داشته باشم یه جای دیگه میبینم مخاطبم داره کم میشه. ببین من باید کتاب بخونم، باید پادکست گوش بدم، باید از تکنولوژی در حد خودم حتی بدونم، چون این فرزند دارم میگم من هوش مصنوعی که میاد پسش میذارم، میگم هوش مصنوعی اصلا نمیخوام بدونم چی و اینا. اون 100 تا مخاطب میشه 95 تا، شاید متوجهش نشم ولی شده 95 تا. بعد پادکست گوش نمیدم، میبینم اون 95 شد 90 تا، میتونم بگم مهم نیست، همین 90 تا وفادارم اصطلاحا. کتاب نمیخونم، یه مخاطب دیگه رو دست میدم، به چشم نمیاد، ولی تو یه جایی به خودت میای که میبینی 5 تا مخاطب از 100 تا برات مونده، به واسطه اینکه تو فقط داشتی تولید میکردی، هیچ ورودی نداشتی و فقط خروجی داشتی. خب این ورودی هایی که داری، من مثلا پادکست خیلی گوش میدم، مخصوصا پشت فرمون، اصلا پشت فرمون پادکست گوش میدم آروم میشم واقعا.
چه خوب،
تو حالت ایدئال هم
خوش حال ما.
آره پادکست رو دوست دارم مثلا، یا مثلا میگم تو اگه ورودی نداشته باشی یه جا دیگه کم میاری، اگه باهوش باشی 195 میفهمی که به خاطر اون هوش مصنوعی است فرضاً. اگرم باهوش نباشی وقتی که 10 تا شد میگی که ای بابا به خاطر اون مسائلیه که من دست دادم. ولی اگه حواست به مخاطبات باشه، چون به هر حال ریاکشن میگیری، مثلا الان به واسطه 1001 جا که میتونم با ارتباط داشته باشه، اینجوری نیست که آقا من کجا بدونستم میدونستم که مثلا یه همچین مشکلی وجود داره، ولی اینو میتونی خیلی زود حلش کنی و حل شدنش هم خیلی ساده است. میگم تو باید تعامل داشته باشی، باید ورودی داشته باشی که بتونی یه محتوایی هم ارائه بدی. صرف اینکه تو همیشه در حال تولید محتوا باشی یه جا دیگه تموم میشه، بنزین تموم میشه. اولا
گرفتم چی شد، یعنی همش با خودتو توسعه بدی، یعنی
مثلا با خودتو هم آپدیت نگه داری هم توسعه بدی. میگم تو ممکنه به یه زمینه‌های علاقه‌مند نباشی اصلا، ولی تو به عنوان کمدین مخاطب دهه 80 مثلا، الان مثلا مخاطب دهه 90 هم ممکنه داشته باشی و اون دیگه با شوخی قدیمی تو دیگه شاید اصلا ارتباط نگیره. تو خودت به روز نگه داری، اون رو عدس میدی، کم کم در هشتریه رو عدس میدی، در هفتریه رو بعد میدی، خودت میبونی و خودت که نظر خودت خیلی شوخیت بامزه است، ولی اینا درکش نمی کنه نظر که تو باعث شدی که اینا عدس برن. خودم مثلا پادکستی که شما میگی، و خودم دو سال پیش شروع کردم پادکست سولید کرده، یعنی یه جوی بود، نه کسی کمدی رو طلب میکرد و نه دل و دماغ کار کمدی بود. شروع کردیم با بچه ها یه هم فکری کردیم، خب خیلی از کمدین‌های خارجی هم پادکست داشتن، جوروگان بود، بابیلی بود، رفتیم سمت پادکست. اونجا حتی بیشتر اون روحیه جدی توش بود، یعنی اونجا دیگه صرفا اصلا خنده نبود، شوخی نبود، گپ می‌زدیم مثل همین کاری که الان داریم می‌کنیم و اونا هم به هم می‌چسبید واقعا، یعنی گپ زدن با آدم‌هایی از طیفی بود که از هنرمند مثلا توش بود. اینم بگم که فصل اولش اینجوری بود که درگیر این ایدئالگرایی نشدیم، با یه دوربین با یه گوشی گرفتیم به عنوان دوربین و با پرده ثبت. فصل دومش حالا باز دکوره عوض شد و دوربین اضافه شد و اینا، ولی میگم که اون صحبت‌های جدی هم باعث میشه تو یاد بگیری. خب اوکی تو کمدیانی، ولی همیشه هم نباید در حال شوخی کردن باشی، همیشه هم در حال اون تولیده نباشی، یه جایی باید بشنوی، یه جایی باید یاد بگیری، ولی از اون حرف جدیه تو میتونی دوباره یه شوخی بسازی برای اون 100 تا مخاطبه بگی که شاید حتی فقط 2 تاشون مخاطب اون شوخیه باشن، ولی تو باید اینا رو نه که ببین بر یه فاصله قائل بشن بینه، تو برای مخاطب نمیایی بنویسی یا شوخی بکنی، تو خودت رو آپدیت نگه میداری، مخاطب با تو همراه میشه. ببین اگر مخصوصا الان به واسطه اینستاگرام، اگه تو بخوای برای مخاطب چیزی که مخاطب میطلبه، چیزی که ویو میگیره، چیزی که اینتراکشن میگیره ویدیو بسازی، کار بد تولید میشه. یعنی با احترام به همه عزیزان که تو اینستا فعالن و مشغولن که خودمون هم جزش هستی، اینجوریه که اون شوخیهای اوله داره دیده میشه، اون شوخی سطحیه که صرفا همه میتونن بهش فکر کنن، میگن ای ولی چه باحال، اون دیده میشه. ولی تو به عنوان کمدین یا به عنوان تولید کننده محتوا باید بگی آ این محتوای منه، سعی میکنم ایدئال نگهش دارم به خاطر یه سری المانا مثل ویو یا پول یا هر چیز دیگه، اینو پایین‌تر نمیارم، ولی خودم رو هم آپدیت نگه میدارم. یعنی این اگر استاندارد نظر شما نیست، اینجوریه که شاید سلیقه عوض شده الان، یعنی به واسطه این سمایست میگونم سلیقه یه مقدار متاسفانه داره عوض میشه که این ناراحت کننده است.
عالی شد، بین رو چه حسابی میگم، چون تهش همش داریم به یه چیزی میرسیم. ما در مورد هر مهارتی که تا حالا صحبت کردیم لازمش چه بوده که تو همیشه خودت آپدیت و رو به رشد نگه داری، هر چی هست. یعنی یه سری قوانین هستش تو هر حوزه‌ای که وارد میشیم داره کار میکنه. و یه چیزی که الان داشتیم در موردش سوال میکنیم برای خودم خیلی جالبه، اشاره شد به هوش مصنوعی AI، قبول کردن یا پس زدنش. الان از اون گنگی آدما در اومدن، خیلی راحت‌تر با هوش مصنوعی داره برخورد میشه. میگن که هوش مصنوعی نیومده جای تو رو بگیره، اومده تو رو توانمند بکنه. اگر که توی کارت از هوش مصنوعی بهره نبری، این هوش مصنوعی نیستش که تو رو برکنار میکنه، اون همکاری که اومده کار مشابه تو رو انجام میده و داره از هوش مصنوعی بهره میبره میاد جای تو رو میگیره. یعنی اگر مثلا تو یک وکیلی هستی، هوش مصنوعی نمیاد کار وکالت بکنه، ولی اون وکیلی که از هوش مصنوعی برای بهبود کارش استفاده بکنه میاد جای تو رو میگیره. و این خیلی جالبه. من فکر کنم که الان که یکم تب و تابش خوابیده آدم ها بیشتر باهاش آشنا شدم. میدونی مثل چی میمونه؟ یاد اون روزایی میافتم که کرونا برای هممون عجیب بود، بعد مثلا پفک هم که میخریدی میشستش، بعد بعدها که گذشت دیدیم که بابا اصلا آدما نسبت به کرونا آگاهیشون رفت بالا، باهاش منطقی برخورد کردن، دانش نسبت بهش یه پدیده بود که ناشناخته بود کم کم داشتن میشناختنش. هوش مصنوعی هم همینجوری شده. یعنی اوایلش که اومده بود هیچ کس نمیشناختش، الان اینجوری شده که اون چیزایی که تبحر انسانه قرار نیستش که اون چیزی که بعد انسانی داره، اینجوری بهتر بگم، بعد انسانی رو قرار نیستش که هوش مصنوعی بیاد جایگزینش بشه، ولی حتما میادش یه سری چیزا که میتونسته توسط ماشین انجام بشه رو میاد اونا انجام میدن و ما قراره توی کارامون توی ابعاد انسانیمون کمک بگیریم که آدمای کاملتر و اثر بخشتری باشه. اینجوری بهش نگاه کنیم.
دقیقاً. حالا اون اوایل که اومده بود آره همه یه گاردی داشتن، هوش مصنوعی آره قیام کنه علیه ما و اینا، که شاید هم بکنه قطعی نیست، ولی دقیقاً همینجوری که میگیم باید ازش استفاده کرد، بجز اینکه مثلا فلان آهنگو بدی هایده بخونه با هوش مصنوعی، یه استفاده دیگه ازش کرد. نه هوش مصنوعی، هر تکنولوژی.
من هر روز دوست دارم به تو بخندم، به آدم بخندم. این از اون چیزاست که حالا دوست داری یه آدم بشینه جلو کیف بکنی باهاش. هنوز
اونقدر بامزه نشده.
هنوز اونقدر خدا رو شکر بامزه نشده. خدا رو شکر.
اونقدر بامزه نشده، ولی خب کلا اسم می‌کنم جایی که خلاقیت آره. باشه به این زودی، میگم چون اصلا قابل پیش بینی نیست، به این زودی نتونه جاش بگیره.
فعلا میتونه خیالمون راحت شه. شما فعلا کارتاره، حداقل شما فعلا کارتون رو دارین.
آره.
آقا خیلی خوش گذشت.
زنده باشی.
پیش بینیش هم همین بود. خب که بیاین شما به عنوان کسی که هم حال آدم ها رو خوب میکنی، هم برنامه سازی میکنی، هم تو کارت بسیار موفقی، ما امروز اومدیم ازت یاد بگیریم.
تمام تعریفاتون اینجا دیگه قطع کنم، تمام تعریفاتون از لطفتون بود، کوچیک شما باعث افتخاره که همچین فکر میکنید در مورد من و خیلی خوش گذشت پادکستتون، کیف کردیم با من و انرژی مثبتی که شما داری فکر میکنم از پشت گوشی و اینا هم منتقل میشه، ولی حضوری یه چیز دیگه است، واقعا لذت بخش بود.
قربونت برم. اگر که حرفی باقی مونده الان جاشه، اگرم نه که
حرفی که من خیلی دوست دارم یه حالا نمیدونم یه فضایی مشابه، اولا که این پادکست خیلی باحاله،
خدا رو شکر شما میگی
واقعا باحاله و خوش میگذره توش، حالا با مهمونایی هم که داشتین و اینا برای خودم جذابه، برم بقیهش رو هم گوش
آره،
بدم.
آره.
میگم این انرژی مثبتتون پیوسته هست و لمس میشه، یه وقتایی از یکی رو میبینی، مثلا من خودم بگم از پشت دوربین حداقل از پشت گوشی و اینا انرژی مثبتی
اصلا شک نکن هستش که
خیلی خوشحال میشم که یه کاری میخوام انجام بدم. شما رو از همین الان پیشا پیش دعوت کنم
با کمال میل،
استنداپ کمدی اسپشیال به زودی انشالله در خدمتتون باشیم. شما نمیدونم فکر می‌کنم یکی اجرا بودین اونجوری که تو صحبتاتون گفتین. حالا دوستم یه استنداپ یک ساعته شما رو دعوت کنم و
از من که توقع من میتونم خوب بخندم بهتون.
آره شما بشین بخندید.
من خیلی خوشحال میشم.
لذت
واسه افتخاره.
آره حس می‌کنم که این کار جز اون کارهایی که دوست دارم انجامش بدم. یعنی یه سری کارا رو می‌کنی چون باحالن و شغلت و به واسطه این، ولی این استنداپ اون کاریه که دوست دارم انجامش بدم و اولین نفر هم دوستم که از شما دعوت کنم.
برای همه ما باعث افتخاره و برای آرزوی موفقیت می‌کنم. یک دنیا
برای شما.
متشکرم.